بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دومین عنوان فصل یعنی اثبات حدوث نفس بود. دلیلی که برای این مدعا اقامه کردیم عبارت از این بود که اگر نفس بخواد قدیم باشه، یعنی قبل از بدن موجود باشه، یا به نعت کثرت قبل از بدن موجوده یا به نعت وحدت، ولی نمیتونه به نعت کثرت قبل از بدن وجود باشه، زیرا وجود داشته باشه، زیرا وجودش به نعت کثرت قبل از بدن گرفتار محضوره، و نمیتونه به نعت وحدت قبل از بدن وجود داشته باشه، زیرا که وجودش به نعت وحدت هم قبل از بدن گرفتار محضوره. پس وجودش قبل از بدن مطلقا ممنوعه، یعنی قدیم بودنش باطله، پس حادث بودنش ثابته. به این وی بیان ثابت کردیم که نفس حادثه. همونطور که توجه کردید دلیل مستقیما حدوث رو اثبات نکرد، بلکه قدم رو نفی کرد و از نفی قدم نفس حدوث نفس نتیجه گرفته شد. به بیان دیگه دلیلی رو ذکر میکنن که در این دلیل مستقیما حدوث نفس اثبات میشه. اینطور نیست که ابتدا قدم نفس نفی بشه و حدوث نفس نتیجه گرفته بشه، بلکه مستقیم حدوث نفس اثبات میشه. این دلیل عبارت از اینه که این انفسی که در عالم خارج به صورت شخص دیده میشن، شخص نمیشن مگر اینکه لواحقی به اونها ملحق بشه. به طور کلی هر معنایی که کلی باشه و مجرد باشه، مادامی که ملحقاتی نداشته باشه شخص نمیشه. به وسیله ملحقات باید شخص بشه، ملحقات جزئی. این ملحقات هم باید از لوازم طبیعت نباشند، زیرا اگر از لوازم طبیعت باشند در تمام اشخاص موجودند و تشخص رو و امتیاز رو نتیجه نمیدن. پس باید از لواحق مفارقه باشد. لواحق مفارقه حادثند، چون در یه زمانی به شی ملحق میشند. اگر سببشون حادث بشه اونها حادث میشن، اگر سببشون حادث نشه اونها حادث نمیشن. پس لواحق حتما ابتداء زمانی دارند. اگر لواحق که سازنده تشخص نفسند ابتداء زمانی داشته باشند، تشخص نفس هم که به وسیله این لواحق ساخته میشه ابتداء زمانی داره، پس تشخص نفس حادثه. اگر تشخص نفس حادثه، چون موجود باید متشخص باشه تا موجود بشه، شی باید متشخص باشه تا موجود بشه و قبل از تشخص وجودی نداره، اگر تشخص شیئی حادث شد وجود اون شی حادث خواهد بود. نتیجه میگیریم که نفس قدیم نیست بلکه حادثه. توجه کردید که با این دلیل مستقیما حدوث نفس اثبات شد، از راه این که نفس متشخصه و تشخصش به وسیله لواحق مفارق است و لواحق مفارق ابتداء زمانی دارن، پس تشخص نفس ابتداء زمانی داره. اگر تشخص نفس ابتداء زمانی داشته باشه وجود نفسم ابتداء زمانی داره، یعنی نفس حادثه و هو المتروع. این دلیل دومی است که در اینجا اقامه میشه برای اثبات حدوث نفس، که ایشون اسمشو دلیل دوم نمیذارن، بیان دوم میذارن. لواحق حیاتی است که به نفس عارض، بر نفس عارض میشه، و ایشون در آخر صفحه میگن ما نمیدونیم این حیات چیه ولی میدونیم وجود داره. بیانش میکنن، منتها اصل وجودش رو ادعا میکنن، ولی کیفیتش و ماهیتش برای ما روشن نیست. فقط میدونیم لواحقی، بعدن توضیح میدیم، لواحقی موجود میشه که این نفس رو به این بدن ارتباط میده. نفس باید به بدن خاص ارتباط پیدا کنه، این لواحق اون خصوصیت بدن رو اقتضا میکنن، بالاخره باید لواحقی باشن. ولی اگه نفس باشه، نفس تنها باشه، نفس میتونه به این بدن تعلق بگیره، میتونه به اون بدن تعلق بگیره. چی شد که این بدن رو انتخاب کرد؟ هیئت خاصی است و لاحق خاصی در این نفس عارض میشه که اون هیئت و اون لاحق اقتضا میکنه بدن خاص رو، که اینو بعدن توضیح میدیم انشاءالله. در صفحه 198 خط نهم داشتیم و نقولو ان الانفس الانسانیه لم تکن قائمتا مفارقتا. این دلیل برای اثبات حدوث نفس بود. حالا در همین صفحه 199 خط هشتم داریم و نقولو به عبارت اخرى، و نقولو به عبارت اخرى عطف بر اون نقولای قبله، پس دلیل دیگر میشه به بیان دیگه. گفتم دلیل قبل از راه ابطال قدم حدوث رو ثابت میکرد، این دلیل مستقیما حدوث رو اثبات میکنه. این دلیل در نجات نیامده، در اسفار و مباحث هم نیامده، بلکه در اسفار و مباحث در دلیل اول گنجونده شده و مجموع دلیل دوتا نشده، بلکه یک دلیل بر حدوث نفس اقامه شده. این نقول به عبارت اخرى به نحو دیگری هم بیان میشه که دنباله دلیل اول بشه، اما به این نحو که بیانش کردم یک دلیل مستقل شد. این نحوی هم که الان بیان کردم نحوه پسندیده است، ایرادی نداره، اما نحوهی که بخواد دنباله دلیل قبل بشه به نظر بنده نحوه ناپسندی است. بعدن میگم اشکالش هم زش میکنه. و نقول به عبارت اخرى برای اثبات حدوث نفس، ان هذه الانفس، یعنی همین انفسی که در خارج هست، انفس انسانی که در خارج هست، انما تتشخص نفسا واحده من جمله نوعها به احوال تلحقها. متشخص میشن این انفس به عنوان یک نفس واحد، هر کدوم از این انفس نفس واحد میشن، من جمله نوعها، از بین افراد نوع، هر کدوم از این مجموعه نوع، از اون چه که نوع برش صدق میکنه، در صورتی شخص واحد میشن و از نوعیت در میان و فرد میشن، به احوال تلحقها، متشخص میشن و فرد میشن به وسیله احوالی که به این انفس ملحق میشه. پس این احوال و این حیات هستن که این انفس رو انفس میسازند و این انفس رو اشخاص نفوس میسازند. اما این احوال لیست لازمتن لها به ماهی نفسون، لازم انفس به ماهی نفسون نیستند، یعنی لازم طبیعت نفس نیستند. اگر این لواحق لازم بودن، لازم طبیعت نفس بودن، در تمام نفوس وجود داشتن، باز باعث تشخص امتیاز نمی شدن، مابهل اشتراک می شدن، نه مابهل امتیاز. و الا، یعنی اگر لواحق لازم بودن، لشتر کفیها جمیعها، در این لواحق تمام این نفوس شریک می شدن، یعنی این لواحق مابهل اشتراک می شدن، نه مابهل امتیاز و مابهل تشخص. پس نمی تونن احوال لازمه باشن، بلکه باید احوال مفارقه باشن، یعنی اعراض باشن. حالا پس ثابت شد که انفوس به وسیله اعراض متشخص می شن. حالا مقدمه بعد، والاعراض اللاحقتو تلحق ان ابتداء لا محاله زمانیین، صفت برای ابتداست. اعراضی که ملحق میشن به نفوس یا به هر چیزی دیگر، ملحق میشن در حالی که ابتداء زمانی دارن، یعنی لحوقشون قدیمی نیست، لحوقشون حادثه. لانها تتبع سببا، چون این اعراض به دنبال سبب حاصل میشن، سبب اگر عارض شد این لاحق به دنبال اون سبب میاد، سبب این عوارض اگر پیدا شد این عوارض هم پیدا میشن. سبب اگر چیزی سبب داشت دیگه نمیتونه قدیم باشه. اگر چیزی سبب داشت و سببش قدیم نبود نمیتونه قدیم باشه، بلکه باید ابتداء زمانی داشته باشه. این سبب گاهی برای بعضی از نفوس پیدا میشه، عارض رو در اون بعض ایجاد میکنه، برای بعضی نفوس دیگه پیدا نمیشه، این عارض در اون نفوس حاصل نمیشن، یه عارض دیگه، یه سبب دیگه با یه عارض دیگه برای نفس دیگه حاصل میشه. پس برای هر نفسی عارض خاص حاصل میشه، چون سبب خاص اون عارض رو ایجاد میکنه. نفس دیگه باز عارض خاص دیگه داره، به خاطر اینکه سبب دیگه اون عارضش رو اقتضا میکنه. و این اسباب چون قدیمی نیستند، عوارضی هم که مسبب این اسبابن قدیمی نیستند، یعنی ابتداء زمانی دارن. لأنها تتبع سببن، یعنی این اعراض لاحقه به دنبال سبب حاصل میشن، سببی که عارض میشه لبعض نفوس دون بعض. سبب اگر برای بعضی از نفوس آمد، لاحق رو هم برای همون بعض میاره، برای بعض دیگه نمیاد، لاحق برای اون بعض نمیاد. پس این نفس این لاحق رو داره، نفس دیگه اون لاحق رو نداره، این وسیله امتیاز این دو نفسه. خب پس دو مقدمه گفتیم. مقدمه اول این که نفوس به وسیله لواحق فرد و شخص میشن. مقدمه دوم این که لواحق ابتداء زمانی دارن. حالا از این دو مقدمه نتیجه میگیریم که فیکون و تشخص الانفس ایزن امرن حادثا. اگر تشخص انفس به وسیله این امور حادثه حاصل میشه، پس تشخص انفس هم باید حادث باشه. اونچه که تشخص رو به وجود میاره حادثه، پس خود تشخص هم حادثه. بله چی لاحق قرار شد که برای همه مبهمه، قرار شد که بعدا فقط توضیح بدیم که همچین لاحقی وجود داره، اما این لاحق چیه مشخص نیست. یعنی در قدیم به صنعت کلی وجود داشته، حالا تشخص او را تشخصش حادث میشه. نعت کلی وجود داشته، یک نفس بوده به نعت کلی وجود داشته که الان متشخص میشه، یا نفوس متعدد بوده؟ بله بله، اب نداره، اب نداره. نه بازم بالاخره اگر شما ایراد بکنید بگید این نفوس به نعت کلی موجود بودن، حالا به وسیله لواحق متشخص شدن، جواب میدیم اگر نفوس به نعت کلی موجود بودن چطوری متعدد بودن؟ همون مساله پیش بود. تعدد رو ما متشخص درست نمی کنیم. نه تشخص به این معنا نیست که میخوام تعدد رو درست کنیم، میخوام هر نفسی رو به عنوان شخص واحد، به عنوان شخص واحد به وسیله لواحق درست کنیم. میدونید که شی تا جزئی نشه و تشخص پیدا نکنه وجود نمیگیره. ما میخوام الان اینو متشخص کنیم تا به عنوان یک فرد متشخص موجود بشه. تشخص به لواحقه. اگر لواحق حادثن، تشخص هم حادثه، ولی تشخص دیگه جدای از وجود نیست، چون شی تا متشخص نشه موجود نمیشه. اگر تشخص حادث باشه، وجود هم قهرن حادث میشه و مطلوب ثابت میشه. شما اشکال میکنید که ممکنه این نفس به نعت کلی در قبل وجود داشته باشه و تشخصش فقط حادث باشه، که اون کلیت تنزل پیدا کنه و جزئی بشه. ما اینو قبول میکنیم، ولی در صورتی که یک نفس باشه. اما اگر نفوس متعدد باشه، در هر نفسی شما بخواد این حرفو بزنید، لازمش اینه که قبل از ابدان ما نفوس متعدد داشته باشیم، تعددشون از جناهی است، اشکال برمیگرده. پس ناچاریم که بگیم که این نفوس وقتی میخوان وجود بگیرن، در همون حال وجود متشخصا وجود میگیرن. اینطور نیست که قبلا به نعت کلی وجود داشته باشن و بعدن متشخص شده باشد. البته این دلیل همونطور که توجه میکنید از دلیل قبل هم استنداد میکنه و لذا دلیل مستقل شمرده نشده، مبتنی میشه. فیکون و تشخص الانفس ایزن امرن حادثا، تشخص انفس امر حادث میشه. اگر تشخص انفس امر حادث شد، فلا تکون خود انفس قدیمتن لم تزل، یعنی انفس قدیم و ازلی نیستند، چون اگر بخوان وجود بگیرن متشخصن وجود میگیرن. اگر تشخصشون حادث باشه وجودشون حادثه، اگر وجودشون حادث شد نمیتونه دیگه قدیم باشه. قدیم نیستند، لم تزل یعنی ازلی نیستند، بلکه حادثند. و یکون حدوث ها مع بدنن، حادثن حدوثشون هم با بدنه، قبل از بدن حادث نیست بلکه با بدن حادثه. چرا قبل از بدن حادث نیست؟ این رو از خود همین دلیل به دست میاریم که حیاتی که عارض میشن حیاتی هستند که این نفس رو به بدن مرتبط میکنن. پس در هنگام وجود این حیات همراه نفسند و در هنگام وجود این حیات نفس رو به بدن میچسبونند. پس نفس حدوثش با حدوث بدنه. خب دلیل تموم شد، حالا یا دو دلیل یا یک دلیل. بعضیا تصور کردن، گفته شده البته، که و نقول و به عبارت اخرى دلیل مستقل نیست، دنباله دلیل قبله. در دلیل قبل دو فرض مطرح کردیم. یک فرض اینی که نفوس این بود که نفوس به نعت کسرت قبل از بدن موجود باشن، این رو از اول و نقولو خوندیم تا سر و عقولو. فرض دوم این بود که نفس به نعت وحدت قبل از بدن موجود باشه، این رو در عقولو مطرح کردیم. در اون فرضی که نفس به نعت وحدت موجود باشه، یعنی واحد بالعدد باشه، دو فرض ذکر کردیم. یکی این که بعد از اینکه دو بدن حاصل میشه این نفس واحد بالعدد دو قسمت بشه، یکی این که نفس قسمت نشه، همین یه نفس به این دو بدن تعلق بگیره. این شق دوم رو، این فرض دوم رو اینطور باطل کردیم که لازمش اینه که اگر یک شخص علم پیدا کرد شخص دیگه هم علم پیدا کنه، چون این دوتا بدن هر دو یه نفس دارن. خب اگر این نفس عالم شد این زیدم عالم میشه، اون امرم عالم میشه. اگر جاهل شد هر دو باید جاهل بشن، در حالی که ما بلوجدان خلاف اینو میبینیم، میبینیم که یه نفر عالمه یه نفر جاهله. اینو به اینطور رد کردیم. بعضی ها معتقدن و نقولو به عبارت اخرى رد دومیست برای همین شق دیگه، برای همین شق دوم، که نفسی که واحد بالعدده برای دو بدن باشه. ردش اینه که این نفس اگر بخواد متعدد بشه به وسیله لواحق باید متعدد بشه، لواحق حادثند، پس تشخص حادثه و همین مطالبی که گفتیم. میبینید اینو مرتبطش میکنن به شق اخیری که در دلیل قبل آمد، ولی ظاهراً درست نیست، چون در دلیل قبل فرض میشه که نفس واحد بالعدده. واحد بالعدد ممکن نیست به وسیله لواحق متعدد بشه و تشخصات متعدد پیدا کنه. فرض شق اخیر دلیل سابق این بود که نفس واحد بالعدد باشه، اون وقت در نقول و به عبارت اخرى میخواد بگه این واحد بالعدد به وسیله لواحق متعدد میشه. این غلطه. نفسی که واحد بالعدد، شیء واحد بالعدد، چه مادی باشه چه مجرد باشه، نمیتونه متعدد بشه به وسیله لواحق، نمیتونه متعدد بشه، چون واحد بالعدد بودن با تعدد تناقض داره، لازمش اجتماع نقیزه اینه. بله، تنها چیزی که این آقایون رو کمک میکنه، اون کسانی رو که این نقول رو مرتبط گرفتن به شق اخیر از دلیل گذشته، تنها چیزی که اونا رو کمک میکنه نسخه ایست که داریم که به جای حاضر انفس داره حاضر نفس، به جای حاضر انفس داره حاضر نفس. این میشه کمک اونها باشه، ولی این کمک کافی نیست. این کمک، چون بعدش دوباره هرچی نگاه میکنید میبینید انفس گفته میشه، جمع آورده میشه. فیکون و تشخص الانفسه ایزن امرن حادثه و هاکذا. البته این نقول و به عبارت اخرى رو اگه یک دلیل مستقل نگیریم بهتره، هرچند میتونه دلیل باشه اما دلیل مستقل نگیریم بهتره، چون اشکالی که بعدن میکنن اشکالی است که به دلیل اول و دوم همه با هم میخوره، نه به دلیل دوم تنها بخوره. و این نشون میده که مصنف در اینجا یک دلیل اقامه کرده و این دلیل دوم بیان دومه، دلیل دوم نیست، به صورت دیگه بیان شده. حالا علی حال هر چی هست دیگه، ظاهرا نقولو به عبارت اخرى رو باید عطف گرفت بر اون نقولو که در صفحه 198 خط نهم داریم، اونجوری عبارت بهتر میشه. تموم شد. بعد از اینکه ما اثبات کردیم حدوث نفس رو، نتیجه میگیریم که به محضی که بدن حادث شد نفسم حادث میشه. اما بدن باید بدنی باشه که صلاحیت این نفس رو داشته باشه، نفس بتونه در این بدن تأثیر بذاره و این بدن رو به کار بگیره و این بدن رو به وسیله افعال خودش قرار بده و به سمت این بدن جذب بشه. چی میشه که این نفس این بدن خاص رو طلب میکنه و این بدن خاص رو انتخاب میکنه؟ میفرمایند اون علل مفارقه که این نفس رو ایجاد میکنند در همون هنگامی که میخوان وجود متشخص بش بدن، حیاتی رو به او ملحق میکنند که این حیات اقتضا میکنه که این نفس اختصاص به این بدن پیدا کنه. این هیئت در واقع مناسبت و رابط بین نفس و بدنه، اگرچه ما نمیدونیم این هیئت چیه، این مناسبت چیه، ولی میدونیم بالاخره چیزی هست که این نفس رو به این بدن ارتباط میده. والا نفس مجرد با بدن مادی چگونه به هم جفت میشن؟ و برفرضم که مادی و مجرد نباشه، چطور شد که نفس این بدن رو انتخاب کرد اون یکی رو انتخاب نکرد؟ تمام این سوالا به این مطلب جواب داده میشه که هیئت خاصی از همون اولی که این نفس وجود گرفته به این نفس افاضه شده که ما نمیدونیم این هیئت چیه. اون هیئت رابط شده بین نفس و بدن، اون هیئت هیئتی بوده که شوق بدن نفس رو به این بدن تأمین کرده. لذا میبینید نفس میخواد به این بدن تعلق بگیره و به این بدن علاقه داره، به بدن دیگه علاقه نداره. نخیر، نخیر، این ایشون بعدن هم توضیح داده میشه که نفس رو علت مفارق افاضه میکنه. به محضی که بدن صالح پیدا بشه نفس از جانب مبدأ مفارق ایجاد میشه، نه وجود داره و به این بدن داده میشه، بلکه نفس از همون مرتبه عالی هبوط میکنه، یعنی وجود داده میشه و هبوط میکنه به این بدن تعلق میگیره. علت تعلقش هم وجود همین هیئته، همین هیئت نزائی، یعنی همین هیئت اشتیاقی که شوق به بدن رو ایجاد میکنه. از همون اولی که هبوط میکنه با این هیئته، به محضی که بدن، میگیم این رو مطلب رو، به محضی که، یعنی در فصل بعدی، به محضی که بدن صالح پیدا میشه از جانب علل مفارق نفس افاضه میشه. افاضه میشه نه به این معنا که در اون محل عالی موجود بوده حالا میفرستنش پایین، بلکه به این معنا که از هم به محضی که بدن صالح پیدا شد ایجاد میشه، با هیئت خاص ایجاد میشه تا به این بدن صالح تعلق بگیره. به قول ایشون احداث و حدوث بدن و حدوث نفس با همه، به قولشون میگن کما، یعنی به محض اینکه بدن حادث شد در همون حالم نفس حادث میشه، نه اینکه قبلا حادث باشه. که شریکت العله میگیرن صورت رو، فرق بین صورت و نفس، این رو باز در فصل بعد میگیم انشالله. بین نفس و بدن فرقه، بین نفس و صورت فرقه، صورت منتبع میشه در ماده، اما نفس منتبع نمیشه در ماده. صورت منتبع میشه اما نفس منتبع نمیشه. این فرق بینشون هست. حالا شاید خیلی از این شبهات شما در فصل بعد انشالله حل بشه. فقط صح اذن که انفس تحدث، نفوس حادث میشن کما، یعنی به محض اینکه، به محض اینکه تحدث و مادتون بدنیتون صالحه، به محض اینکه حادث بشه ماده بدنی که صلاحیت دارد که نفس به کار بگیرد این ماده را، فیکون البدن الحادث مملکتها و آلتها، فیکون البدن الحادث مملکتها و آلتها، بدنی که حادث میشه مملکت این نفس، محل سلطنت این نفس و وسیله افعال نفس. بله بله، یعنی این افاضه همیشه ممکنه، به محضی که قابل پیدا بشه افاضه فعلیت پیدا میکنه. و یکون و فی جوهر نفس الحادثت مع بدن ما هیئت و نزائن. اسم یکونو یه خط بعد میاد، هیئت و نزائن. و یکون و فی جوهر نفس الحادثت مع بدن ما ذالک البدن استحق حدوثها من المباد الاولا. این ذالک البدن استحق صفت برای بدن ما هست، برای بدن ما هست. حالا معنا کنیم عبارت رو. و می بوده باشد در جوهر نفس و در گوهر نفسی که حادث میشه با بدن، با بدنی، کدوم بدن؟ ذالک البدن، این بدنی که استحقه. ذالک البدن استحقه، یعنی ذالک البدن الذی استحقه، یه الذی تقدیر بگیرید. این بدنی که مستحق شده است حدوث نفس رو از مبادی اولا، یعنی بدنی که به خاطر پیدا کردن صلاحیت حق این که نفس براش حادث بشه از مبادی اولا داره، این حق براش هست. یه چنین بدنی که بر اثر صلاحیتش یه همچین حق حدوث نفسی پیدا کرده، جوهر نفس حادث میشه با این بدن، و در این جوهر نفسی که با این بدن حادث میشه یکون و هیئت و نزاع طبیعی علل اشتغال به، میبوده باشد هیئت اشتیاق طبیعی به اشتغال به این بدن. در نسخه نجات هیئت نیست، اسم یکونو نزاع قرار داده شده، یعنی یکونو در جوهر نفس اشتیاق طبیعی به اشتغال به بدن. در این شفا هیئت آمده و خوبم هست. در شفا باید هیئت رو به نزاع اضافه کنید، اضافه بیانیه، هیئتی که اشتیاق طبیعی علل اشتغال بالبدن رو تأمین میکنه، هیئتی که باعث این اشتیاق میشه، هیئتی که باعث اشتیاق طبیعی علل اشتغال بالبدن و به کار گرفتن بدن و اهمیت دادن به احوال بدن و جذب شدن و گرایش پیدا کردن به سمت بدن میشه، هیئتی که باعث این اشتیاق و این چیز هاست. تخصها، این هیئت خاص اون نفسه، یعنی هیئت نفسانیه، خاص نفسه، مناسب نفسه. و تصرفها عن کل الاجسام غیره، مانع می شود نفس رو، منصرف می کند نفس رو از هر جسمی غیر از بدن. پس هیئتی است خاص نفس و اثرش اینه که نفس رو از بقیه اجسام غیر از بدن منصرف میکنه که کاملا نفس اقبال به بدن داشته باشه. در نسخه نجات داریم تخصها بهی و تصرفها عن کل الاجسام غیرهی، و نسخه خوبیه. دیگه تخصه ها رو به معنای هیئتی که خاص نفسه معنا نمی کنیم، اینجوری معنا می کنیم. این هیئت اختصاص می دهد نفس رو به بدن و منصرف می کند نفس رو از هر جسمی غیر از بدن. بنابراین نسخه نجات که بهی داشته باشیم، تخصه ها رو به معنای اختصاص می دهد اون هیئت نفس رو به بدن و منصرف می کند نفس رو از هر جسمی غیر از بدن. می بینید نسخه خوبی هم هست. اما بنابر نسخه ما که بهی نداره، تخصه ها رو باید به معنای خاصه بگیم، این هیئت خاصه نفسه. بنابر این نسخه که بهی نداریم، تخصه ها رو به معنای خاصه نفس بودن میگیریم. فلابد انها اذا وجدت متشخصتن فان مبدا تشخصها یلحق بها من الحیات ما تتعین بهی شخصا. این اذا وجدت به این معنا نیست که وقتی که نفس یافت بشه متشخصتن، مبدا تشخصش حیاتی که باعث تشخص باشه به او افاضه میکنه. چون اگر متشخص یافت شده، دیگه افاضه کردن حیات مشخصه معنا نداره، تحصیل حاصله. بلکه به این معناست اذا وجدت، یعنی اگه بخواد وجود بگیره متشخصتن. نظیرش هم در آیه قرآن داریم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. معناش این نیست که وقتی که قیام کردید و مشغول نماز شدید اون وقت فاغسلوا وجوهكم برید وضو بگیرید، بلکه میگن منظور اینه که اذا اردتم القيام الى الصلاه، وقتی خواستید برید سمت نماز وضو بگیرید. پس داریم از این قبیل زیاد داریم که بعد از اضافه فعلی میاد و به معنای اراده اون فعله، نه به معنای خود اون فعل. اینجا هم همینه، وقتی که نفس بخواد متشخصتن وجود بگیره، تشخصش به وسیله حیاتی است که اون مبادی عالیه و مبادی تشخص به او میدن. فلابد انها این نفوس، این نفس اگر بخواد متشخص شود، لابد است که مبدع تشخصش ملحق کند به او ما تتعین و بهی شخصا. این ما تتعین مفعول یلحق است، من الحیات بیان برای این ماییست که مؤخره، لذا به جای ما حیات رو بذارید عبارت رو معنا کنید. مبدع تشخص ملحق می کند به این نفوس حیاتی رو که به وسیله اون حیات این نفس معین میشه به عنوان یک شخص. حیاتی که این نفس رو شخص بکنن از مبادی عالیه به این نفس افاضه میشه، نفس با داشتن این حیات موجود میشه یک موجود شخصی. این حیات چیان؟ این حیات رو ما نمیدونیم ماهیتشون چیه، فقط همینو میدونیم، و تلک الحیات تکون مقتضیتن لاختصاصها بذالک البدن. این حیات اختصاص میکنن که نفس اختصاص به این بدن پیدا کنه، و این حیات تکون مناسبتن لسلوح احده مال الاخر. این حیات مناسبتن، رابطند، مناسبتند بین نفس و بدن، و نتیجه این مناسبت سلوح احده مال الاخره، یعنی صلاحیت داشتن یکی از این دو برای دیگری است. لام لسلوح لام نتیجه است، لام قایته، لام ثمره است. به این معنا نیست که مناسبت لسلوح، این عبارت معنا نمیشه اگه اینجور معنا کنید. این حیات مناسبتن برای صلاحیت احده مال الاخر، عبارت صاف معنا نمیشه اینجور معنا کنید. اینطور باید معنا کنید، این حیات مناسبتن یعنی رابطن بین نفس و بدن، لسلوح احده مال الاخر. این مناسبت و این رابطه ثمرش و نتیجهش اینه که یکی برای دیگری صلاحیت پیدا میکنه. لام مصلحت هم زیاد داریم، لام ثمره و نتیجه هم زیاد داریم. پس گفتیم که این حیات افاضه میشند و تشخص رو افاده میکنند، و گفتیم این حیات مناسبتی هستند بین نفس و بدن. و این خفیه علینا تلک الحاله، ولو اینکه این حیات، حالت این هیئت، این هیئتی که افاضه میشه، این حالت به حیاتی که حفاظه میشه بر ما مخفیه و تلک المناسبه، این مناسبت رابطه‌ای که بین نفس و بدن ما نمیدونیم چیه، ولو نمیدونیم اینا چیه ولی میدونیم هستن، نمیدونیم این حیات چیه از چه قسمت و چه جورن، اما وجودشون رو میدونیم، زیرا که اگر این حیات نباشند اولا تشخص برای نفوس حاصل نمیشه، ثانیا ارتباط نفوس با بدن حاصل نمیشه. و تکون و مباد الاستکمال متوقعتا لها به وساطته، ابزار استکمال برای نفس حاصل میشه به شرطی که نفس در بدن باشه، یعنی نفس از موجوداتی است که قابل ترقیه، مثل عقل نیست که هرچه که کمالش باشه بالفعل واجد باشه، نفس کمالات خودش رو به تدریج به دست میاره، پس استکمال پیدا میکنه، اینطور نیست که از اول کاملا آفریده شده باشه، نه موجودی است که از اول کامل آفریده شده باشه، نه موجود ناقصی است که نتونه کامل بشه، بلکه موجود ناقصی است که میتونه کامل بشه، لذا در طریق استکماله. برای اینکه این طریق استکمال رو طی کنه احتیاج به مبادی و ابزار داره، این ابزارش از بدن انتظار میره، یعنی وقتی تعلق به بدن میگیره از این ابزار بهره میبره و این ابزار رو واجد میشه و ازشون بهره میبره. پس تکون و مباد الاستکمال، مبادی استکمال و وسائل و ابزار استکمال متوقع است و مورد انتظار است برای نفس به وساطت این بدن، به توسط بدن ابزار استکمال نفس تأمین میشه. و یکون و هو بدنها، یعنی یکون و اون چه که تأمین کننده ابزار استکمال نفسه بدن نفس، این عبارت احتیاجی بهش نبود، چون ما تا حالا داریم بحث میکنیم در این که نفس بدن داره، دیگه احتیاج نیست که بگیم یکون و هو بدنها، ما میدونیم دیگه بدنشه، چون قبلا گفتیم مختزیتن لختصاص ها به ذالک البدن، بحث بدن شد، پس برای ما روشن شد که این نفس بدن داره، پس و یکونه و بدنه ها تکرار اون مطلب احتیاجی بهش نیست، نبودم ضرر نمیزنه، لذا در نسخه نجات این عبارت نیست، پس یکونه و بدنه ها تکرار مطالبی است که قبلا گفته شده، اون چه که ما میدونیم الان داره بیان میشه. یکونه و بدنه ها رو به نحوه دیگه میتونیم بیان کنیم که در اون نحوه دیگه دقیق میشه، تکرارم دیگه نیست. یکونه و بدنه ها رو عطف میگیریم، حال میگیریم و مرتبطش میکنیم به وساطته، عبارت رو اینطوری معنا میکنیم بدون اینکه توقف کنیم، سر به وساطته توقف نمیکنیم، رد میشیم، در حالی که واو و یکونه رو هم حالیه میگیریم، عبارت اینطور معنا میشه. و تکون و مباد الاستکمال متوقع برای نفس به وساطت نفس و در حالی که این بدن بدن نفسه، یعنی مباد الاستشمال برای نفس انتظار میره در حالی که این بدن بدن نفسه، یعنی نفس به بدن تعلق داره، بعد از اینکه از بدن تعلقش رو کند دیگه مبادی استشمال رو نداره و دیگه نفس به کمال نمیرسه، به هر چقدر رسید دیگه توقف میکنه، پس یکونه و بدنها جمله حالیه میشه، یعنی مبادی الاستکمال برای این نفس انتظار میره در حالی که یکونه و بدنها، در حالی که این بدن بدن این نفسه، تا وقتی که این بدن برای این نفسه و این نفس به این بدن متعلقه، تا این وقت ما میتونیم انتظار مبادی الاستکمال رو برای این نفس داشته باشیم، وقتی قطع رابطه کرد دیگه مبادی الاستکمال از دست میده. بله؟ خب دیگه بله خیلی مطلب
این آدم داره مثلا که بعد از بدن هم را فکر بکنه که این قابل استکماله،
قابلیت نیسته که این مرودی استکمال
اصلا همه نه توضیح دادنش که ایراد نداره،
اگر فرض که در حقش مثلا تصور نفس بدن بدون بدن بود
قبلش هم بگید حرفی نیست،
قبلش نیست کم
بله هر دو با هم، بعدش هم نیست، بعدش که هنوز روشن نیست که، شما از کجا میدونید؟
از یعنی نفس و بدن جدا باشه.
بله دیگه، بعد از موت.
بعد از
موت
بعد
در حسد اگه یکونه ها و بدنه ها رو به این صورت دوم معنا کنید بهتر به نظر میرسه. تموم شد. تا حالا آنچه که ما گفتیم بیان حدوث نفس بود، استدلال بر حدوث نفس بود، و بعد هم وقت حدوث نفس رو بیان کردیم که حدوث نفس مقارن با حدوث بدنه، نه جلوتر نه عقبتر. اینو قبول نداره ایشون از نظر بله شیخ. اصلا اون وقت این مطرح شاید مطرح نبوده، اون زمان جسمانیت رو دوست بودن نفس اصلا مطرح نبوده. شیخ یعنی به طور کلی مشاء قائلا به این که نفس از همون اولی که حادث میشه مجرده و حدوثش هم مقارنه با حدوث نفس بدنه.
نفس
ایجاد
بشه،
بعد مواد استعمال
هم هست،
بعد
هم
نیست دیگه، مواد
استعمال نیست. نه،
یعنی بهتر از حرف
مولا
صدرا اینجا
اونجا بیشتر
میکنه با حرف مولا صدرا
زمینش
چونتره
دیگه.
بله، یعنی حرف مولا صدرا با این عبارات رو بهتر میتونه توجیه کنه. بله. خب مستشکل اشکال میکنه، میگه همین شبهه‌ای که شما در وجود نفس قبل البدن داشتید و به خاطر این شبهه وجود نفس قبل البدن رو اجازه ندادید، همین شبهه بعد از مفارقت نفس من البدن پیدا میشه، پس باید مفارقت نفس از بدن رو هم اجازه ندید. شبهه‌ای که ما رو وادار کرد که نفس رو قبل از بدن قرار ندیم این بود که نفس قبل البدن اگر به نعت کثرت موجود باشه محضور داره، اگر به نعت وحدت موجود باشه باز محضور داره. این شبهه ما رو مجبور کرد که نفس رو قبل البدن قائل نشیم. معترض میگه همین شبهه برای بر شما لازم میاد وقتی که نفس بخواد از بدن مفارقت کنه. وقتی مفارقت میکنه آیا به نعت کثرت موجوده یا به نعت وحدت موجوده؟ اگر به نعت کثرت موجود باشه اشکال میکنیم، اگر به نعت وحدت موجود باشه اشکال میکنیم. شبهه اینه. منتها شبهه رو ایشون یه خود وسیع تر میگیرن، میگن وقتی نفس از بدن مفارقت کرد یکی از سه حالت اتفاق باید بیفته، نه یکی از دو حالت. یه چیزی هم اضافه میکنن. حالت اول اینه که نفس از بین بره، همون وقتی که بدن از بین میره و نفس از بدن مفارقت میکنه نفس هم از بین بره. این چیزیست که شما قبول ندارید، در فصل بعدم ردش میکنید. پس این شق فرض مورد قبول خود شما نیست. میام سر دو شق دیگه که نفس باقی بمونه. اگر باقی بمونه یا به نعت وحدت باقی میمونه، یعنی همه نفوس یکی میشن، هر کس که نفسش از بدنش جدا میشه میاد در این نفس واحد حل میشه و ما بیش از یک نفس نداریم بالاخره بعد از مرگ، یا نه بعد از مرگ و بعد از اینکه نفوس ارتباطشون رو با ابدان قطع کردن نفوس کثیره موجوده، یکی از این دو حال باید باشه، یا نفس واحد بعد از مفارقت موجوده یا نفوس کثیره بعد از مفارقت موجودن. اگر بگید نفس واحد موجوده، همون تشنیعی رو که شما در فرضی که قبل از بدن نفس واحد موجود باشه وارد کردید، همون تشنیع رو ما در اینجا که فرض مفارقت نفس از بدن وارد میکنیم. میگیم که این نفس، این نفوسی که همه شدن واحد، این نفوس قابلن که به بدن تعلق بگیرن، به ابدان تعلق بگیرن. فرض میکنیم به دو بدن میخوان تعلق بگیرن، در قیامت مسلم به بدن تعلق میگیرن، در برزخ هم تعلق میگیرن. حالا فرض کنیم که الان تعلق ندارن ولی میتونن تعلق بگیرن، بالفعل تعلق میگیرن. حالا اون تعلق بالفعلشون هم صرف نظر کنیم، بالاخره میتونن تعلق بگیرن. دو بدن فرض میکنیم، میگیم این نفس واحد به این دو بدن چگونه تعلق میگیره؟ آیا دو نیم میشه؟ نصفش به این تعلق میگیره، نصفش به اون تعلق میگیره؟ اگه اینو بگید که همون محضوری داره که در گذشته گفتیم. اگر بگید نه، این نفس همینطور که واحد بالعدده به این دو بدن تعلق میگیره، باز همون محضوری داره که قبلا گفتیم. توجه میکنید که اگر نفس بعد از مفارقت از بدن، این نفوس بعد از مفارقت از بدن واحد بشن، اشکال وارد میشه که این نفوسی که واحد شدن و نفس واحد تشکیل شده، این نفس واحد اگر بخواد به دو بدن تعلق بگیره چگونه تعلق میگیره؟ آیا دو نصف میشه و تعلق میگیره، یا همینجور واحد که واحد بالعدد به دو بدن تعلق میگیره؟ اگه بگید دو نیم میشه به دو بدن تعلق میگیره، میگیم لازم نیست که شیء مجرد دو قسمت بشه، در حالی که قبلا گفتیم شیء مجرد دو قسمت نمیشه. اگر بگید این نفس در حالی که واحده میخواد به دو بدن تعلق بگیره، میگیم لازمش اینه که این دو بدن هر کدوم به چیزی عالم شد، اون یکی دیگه هم عالم بشه. اگر یکی جاهل شد، دیگری جاهل بشه، در حالی که این مسلم نیست. پس این که نفس بعد از بدن، بعد از مفارقت از بدن واحد بشه، گرفتار اشکاله. میام شق سوم رو مطرح میکنیم، که نفس بخواد بعد از بدن، نفوس بخوان بعد از بدن موجود باشن، به نت کثرت موجود باشن. اشکال همون اشکالی است که شما وارد کردید. میگیم این نفوس بعد از بدن دیگه مواد ندارن، تکثرشون به وسیله مواد بود، به وسیله لواحق بود. حالا که مواد و لواحق ماده دیگه وجود نداره، چون از نفوس از بدن و لواحق بدن بریدن، با وجود این که ماده وجود نداره و لواحق ماده وجود نداره، شما تکثر نفوس چگونه توجیه میکنید؟ تکثر نفوس به نظر شما به وسیله مواد و لواحق مواده. حالا که مواد و لواحق مواد نیست، تکثر چگونه توجیه میشه؟ پس اگر نفس از بدن مفارقت کنه، یکی از سه شق از سه فرض حاصل میشه: یا نفس باید بمیره، اینی که شما قبول ندارید، یا نفس باید موجود باشه، همه نفوس باید موجود باشن به نعت وحدت، اینم که شما قبول ندارید، یا همه نفوس باید موجود باشن به نعت کثرت، اینم که شما گرفتار محضور دیدید. پس شبهه‌ای که شما برای وجود نفس قبل البدن ذکر کردید، همین شبهه برای وجود نفس بعد البدن ذکر میشه. چه جور جواب میدید؟ همونو ایجاد میکنن؟ یعنی اگر بخواد همونو ایجاد بکنن، اعاده معدوم میشه. یعنی شما میفرمایید که نفس فاسد بعد از مردن بدن فاسد میشه و بعد در قیامت دو مرتبه احداث میشه. میپرسیم که این نفسی که در قیامت احداث شد، همون نفسی است که در دنیا بوده یا نفس دیگه است؟ اگر همون نفس دنیایی باشه، اعاده معدوم لازم میاد که اینو باطل کردن در جای خودش. اگر نفس دیگه باشه، عقاب و ثواب توجیه نمیشه. کسی در دنیا کار خوب کرده، این شخص دیگه در آخرت ثوابشو میبینه. اون یکی در دنیا کار بد کرده، این شخص دیگه در آخرت عقابشو میبینه. اگر پس بگید احداث نفس دیگری است غیر از اون که در دنیا بود، عقاب و ثواب وضعش خراب میشه. اگر بگید احداث همونه، اعاده معدوم میشه. بله، حالا ببینیم ایشون چی جواب میدن. لکن لقائل ان یقول، قائلی ممکنه بگه این هذه شبهه، همین شبهه‌ای که شما در وجود نفس قبل از حدوث بدن داشتید، همین شبهه تلزمکم فی نفوس اذا فارغت الابدان، در نفوس بعد از قطع، بعد از موت بدن، همون شبهه‌ای که شما در وجود نفس قبل از حدوث بدن داشتید، همین شبهه در وجود نفس بعد از زوال بدن هست. فانها این نفس اما ان تفسد، یا فاسد میشه بر اثر موت بدن، در حالی که ولا تقولون به، شما قائل به فساد نفس نیستید. در فصل بعدم مدعاتون همینه و با دلیل اثبات میکنید که نفس فاسد نمیشه. و اما ان تتحد، یا این نفوس باقی میمونن و همشون یکی میشن. اگر این باشه، هو اینو ما شنعتم به، یا ما شنعتم به، همون نیست که شما تقویحش کردید، چیزیست که شما تقویهش کردید در عقولای صفحه قبل، قبولش نکردید، ردش کردید، باطلش کردید، ظاهر البطلان گرفتید. بله. و اما ان تبقا متکثرتن، و یا این نفوس باقی میمونن بعد البدن اما متکثرتن باقی میمونن نه متحدتن. اگر این باشه اشکال اینه که هیه اندکم مفارقتون للمواد، این نفوس بعد الموت مفارق موادن. اگر مفارق موادن و مواد باعث تکثر میشه، فکیف تکون متکثرتن، این نفوس بی ماده چگونه متکثر شدن؟ شما که عامل تکثر رو ماده و عوارض ماده گرفتید، اگر الان ماده و عوارض ماده نیست اینا چگونه متکثر شدن؟ ایشون جواب میده که قبل از حدوث بدن نفس حالی داشت، بعد از مفارقت از بدن حال دیگه داره. قبل از اینکه تعلق به بدن بگیره نفس خالص بوده، ساده بوده، هیچی همراهش نبوده. اون نفس دیگه هم ساده و خالص بوده، هیچی همراهش نبوده. دو نفس فقط نفس طبیعی برای انسان بودن، هیچ اختلافی بینشون نبوده. لذا نتونستیم بگیم این نفس یک شخصه، اون نفس یک شخصه، تکثر رو نتونستیم توجیه کنیم. اما نفسی که از بدن مفارقت میکنه در دنیا حیاتی رو با خودش همراه داره کرده، و اون حیات چه در حین حدوث چه بعد از حدوث باش همراهه. یعنی حیات دو جوره، حیاتی هستن که در حین حدوث بهش افاضه شده، همون حیاتی که این نفس رو به بدن خاص تعلق میدادن که الان در اون صفحه قبل خوندیمشون، حیاتی رو هم از نظر علم و عمل خود این نفس در وقتی که در بدن بوده کسب کرده. پس حیاتی اندل حدوث براش پیدا شده، حیاتی در ظرف بقا براش حادث شده. این حیات از این نفس شخصی ساخته. وقتی که این نفس از بدن مفارقت میکنه این حیات رو از دست نمیده، این حیات مشخصه رو از دست نمیده. پس نفس بعد از مفارقت از بدن به عنوان یک شخص موجوده، اون نفس دیگه هم به عنوان یک شخص موجوده. این حیاتی که در دنیا اینا رو از هم ممتاز میکرد بعد از مرگ هم همراهشونه، پس باعث امتیازشونه. بنابراین تکثر رو ما شق سوم رو قبول میکنیم. از این سه شقی که شما مطرح کردین شق سوم رو قبول میکنیم، میگیم نفس نمیمیره. پس شق اول باطله. اینطور هم نیست که نفوس باقی بمونن و واحد بشن، پس شق دوم هم باطله. شق سوم رو انتخاب میکنیم، نفوس باقی میمونن و به نت کثرت هم باقی میمونن. اشکال کردیم که تکثرشون رو چگونه توجیه میکنید؟ موادی که در کار نیست، میگیم ما دیگه احتیاج به مواد نداریم. مواد در ابتدا عامل تکثر میشدن چون نفوس خالص بودن، صاف بودن، چیزی نداشتن، لذا ناچار بودیم از مواد تکثر اونها رو تحصیل کنیم. اما حالا که از بدن مفارقت میکنن دیگه نفوس نفوس صاف نیستن، نفوس ساده نیستن، نقش و نگار گرفتن، بر اثر این نقوشی که گرفتن از هم جدا شدن. حالا اگه ماده هم نباشه این نفوس چون نقوش مختلف دارن نفوس مختلف شدن و تکثرشون به وسیله اون حیات توجیه میشه. تکثر ایشون رو میگه، ایشون میگه نفوس به سه جهت اختلاف دارن. یکی این که موادی که قبلا داشتن مختلف بوده، موادی که قبلا داشتن مختلف بوده، و اون مواد مختلف حیات نزائیه و شوقیه مختلفه رو در این نفوس گذاشته. یعنی به خاطر اون اختلاف مواد حیات مختلفه از موادی تشخص افاضه شده. این یک اختلاف در نفوس حاصل شده. اختلاف دیگه اختلاف در حدوث دارن، اختلاف زمانی در حدوث دارن. هر کدوم از این نفسا در زمانی حادث شدن. اختلاف سوم اینه که حیاتی که کسب کردن در وقتی که در بدن بودن حیات مختلفه بوده. پس چون این حیات مختلفه بوده نفوسی که واجد این حیاتن مختلف میشن. این سه تا اختلاف ممکنه در بعضی نفوس هر سهش با هم باشه، ممکنه فقط دوتاش باشه. اختلاف دوم که اختلاف حدود، اختلاف به حدوث در زمانه، ممکنه بین دو سه تا نفس نباشه، چند تا نفس در یه زمان حادث شده باشن. میشه دیگه، انسان هایی در یه زمان در یه آن متولد میشن، اینا اختلاف در حدوث زمانی ندارن، حدوث زمانی اینا همه یکیه، یعنی در یه زمان خاص حادث شدن، پس اختلاف دوم رو ندارن، ولی اختلاف اول و سوم رو دارن. ممکنه بعضی نفوس هر سه اختلاف رو داشته باشن، بالاخره دوتا اختلاف هم کافیه، یه دونه اختلاف هم داشته باشن کافیه، امتیاز توجیه میشه، تکثر توجیه میشه. پس توجه کردید که ما قائلیم به این مطلب که نفوس در بدو حدوث و در حین بقا حیات مختلفه رو کسب کردن و بر اثر کسب حیات مختلفه که خودشون کسب کرده باشن، چه افاضه شده باشه، اختلاف پیدا کردن. بعد که منتقل میشن و از دنیا میرند، یعنی بدن رو رها میکنن، چون حامل این حیات هستن، اختلافشون محفوظ میمونه. وقتی اختلافشون محفوظ مون، تکثر توجیه میشه. نه خیر، حیات حیات نفسانیه. بله، به وسیله ماده کسب شده، همونطور که گفتیم این حیات به وسیله ماده کسب شده، ولی چون نفسانیه با زوال ماده از بین نمیره، خاص نفسه، چون خاص نفسه باقی میمونه با نفس. اگه حیاتی بود مادی، خب با رفتن اون ماده این حیات هم میرفت، حیات مادی هم اتفاقا با رفتن ماده میره، اما حیات نفسانیه، درسته به وسیله ماده کسب شده، ولی اینطور نیستش که با رفتن ماده از بین بره. اینو بعدا خواهیم گفت در فصل بعد انشالله، میگیم که اموری از به وسیله اموری حادث میشه، ولی اون ابزار از بین میرند، اون امور حادث شده از بین نمیرند. بعدا خواهیم گفت باقی هست. بله، حیات خوب باشن تا قیام قیامت، حیات بد هم باشن تا قیام قیامت دامنگیره. فنقولو اما بعد از مفارقت انفس للابدان اشکال وارد نمیشه. ما شق سوم رو انتخاب میکنیم و اینطور جواب میدیم که فإن الانفس قد وجدت کل واحدت منها ذاتا منفردتا، هر یکی از این انفس واجد شده ذات منفرد رو، هر یکی از انفس یک ذات پیدا کرده به سه جهت، به سه اختلاف، به خاطر سه اختلاف، هر کدام با دیگری مختلف شده. یکی به اختلاف مواد حلتی کانت، موادی که در دنیا داشته اختلاف داشته و همین مواد مختلفه اختلاف رو در این نفوس ایجاد کرده در بد و حدوث. و به اختلاف از منت حدوث ها، این هم اختلافی است که در بد و حدوث برای نفوس پیدا شده. سوم اختلافی است که در حین بقا کسب شده و اختلاف حیاتی که لنفوس است به حسب ابدان حل مختلفه لا محاله، به حسب ابدان مختلف اختلاف حیات داره، یعنی علوم مختلفه کسب کرده، اعمال مختلفه داشته که این اعمال مختلفه اخلاق مختلفه که گفتیم حیات نفسانی است براش به وجود آورده. این حیات چه علمی باشن چه عملی باشن، حیات کسب شده ای هستن که باعث اختلاف نفوس میشن و همینام تکثر نفوس رو توجیه میکنن بعد الموت. جای یه مطلب لازمه تذکر داده بشه. همونطور که شما دقت کردید، شیخ اصرار داره برای اینکه این حیات، حیات لازمه نیستند، حیات مفارقند، لذا برای ایشون اشکال وارد میشه. اگر حیات مفارقند، نفس اینها رو از دست میده و بعد از موت بدن نمیتونه همشونو یا لااقل هیچ کدامشونو یا لااقل بعضیشونو نمیتونه همراه داشته باشه. شما چگونه میگید این نفس با این حیات همراهه و این حیات با این نفس همراهه؟ اینجا حرف ملا صدرا ثابت میشه که نفس با علومی که کسب میکنه متحد میشه، با اخلاقی که کسب میکنه متحد میشه. اتحاد رو باید توجیه کرد. اگر اتحاد حاصل شد، دیگه این حیات از نفس زائل نمیشن و همونطور که نفس در دنیا با داشتن این حیات ممتاز بوده، در آخرت هم با داشتن این حیات از نفوس دیگه ممتاز میشه. پس اگر اتحاد شما قبول کردید میتونید تکثر رو توجیه کنید، اگر اتحاد رو قبول نکردید خب زوال، این حیات در معرض زوالن، اگر در معرض زوال بودن نفس ممکن این حیات رو از دست بده، دوباره اشکال برمیگرده، نفس ها همه میشن صاف و خالص با هم باید متحد بشن یکی بشن، در حالی که نمیشه. پس اشکال بر مصنف وارد میشه و توجیهش همونیست که ملا صدر رو گفته. والحمدلله رب العالمین.